أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حتما در جریان یوسف و برادرانش نشانه هایی است برای انسان هایی که سوال میکنند. از آیه ما یه چیز کلی میفهمیم، آیات للسائلین اینه که ما که روحانی هستیم اگر خواستیم یه مطلبی رو برای شنوندگان بگیم، اول باید ایجاد سوال بکنیم و بعد جواب بدیم تا اوقعف نفوس قرار بگیره. این شوق ایجاد کردن برای فهمیدن باعث میشه که ذهنا متوجه بشه، دیگه غافل نشه، گوش ها تیز بشه برای شنیدن. این فایدش اینه. قرآن هم اینجا میفرماد جریان یوسف آیاتون لسائلین، ولی که سائل نباشه نه، آمادگی نداره برای شنیدن. خب نشانه برای اون نیست، نشانه برای اون کسی که سائله. لذا هنون داستان قرآن نگفته، داره ایجاد شوق میکنه. همگه گوش بدید، سوال اگه براتون ایجاد بشه نشانه های خوبی تو این داستان براتون هست. لذا ما حتی بیان عبرت ها که الان دیدید خیلی مرسوم هم هست، عبرت هایی رو بیان میکنن. اگه ما ایجاد سوال بکنیم، بیان عبرت خیلی خوب واقع میشه تو نفوس. اما اگه بیان نکردیم سوال رو، هم تو اصل داستان رو ابتدا نقل بکنیم. اینم اثرش خیلی کمتر، اثر هست اما خیلی کمتر. خود آیات هم چیه؟ آیاتی که تو داستان یوسف هست خیلی آیات هست. یکی حسادتیست که میخواد بگه حسادت تو برادر هم میاد. فکر نکنه حسادت تو دوتا نونوا میاد، دوتا قصاب گاهی حسادت به هم دارن. گاهی یه روحانی به یه روحانیه دیگه، چرا این مثلا منبرش بهتر گرفته، من کمتر، باید که اون شاگرد منه. گاهی حسادت اینطوری میاد، معمولا تو هم شغلی ها حسادت، یعنی نون با یه به یه نون با دیگه حسادت، نه به قصابه. چون مشکلی که میره از سر قصابه که از نون با یه کم نمیشه. اما اگه دوتا نون با رو بره هم باشن، هی نگاه میکنه به کی از اون میره نون میگه، کی از اون میگه، ناراحت میشه. حسادت معمولا تو هم مسلکه. اما میخوام بگیم تو دوتا برادر هم میاد، حتی تو خانواده نبوت که یه همچین پدر بزرگواری داشتن بچه ها حسادت پیدا کرد. یه آیه هست دیگه، از آیات دیگه خوابیست که میبیند و اطلاع از آینده پیدا میکنه. این خودش یه نشانه خوبیست. الان خود شما خیلی از این خواب ها دیدید، خواب هایی دیدید قبل از طلبگی، بعد از طلبگی، خواب های خوبی بشارت بهتون میدن، آینده خوبی رو براتون ترسیم میکنه. اما دیروز بهتون گفتم، اینا پیروز گفتم، اینا جبر نیست، مواظب این باشین. یه وقت خواب خوبی دیدیم ممکنه خرابش بکنیم. خواب بشارته، میگه اگه محکم تو صراط مستقیم ایستادی آینده روشنی داری. انشاءالله همتون از این آینده های روشن دارید، مسلم دعای حضرت بالا سرتونه. و این خواب ها خواب های رحمانیست که تو این داستان هم میبینید وجود داشت. یکی دیگه از آیاتی که اینجا از قعر چاه هست و اوج جاه. این چاه و جاهی که شما اینجا مشاهده میکنه خودش یک باز نشانه بزرگ خدا هست که یه زمانی افتاده تو چاه، یه زمانی رو عرش نشسته، پادشاه مصر شده، داره دستور میده. و از اینا ما خیلی داریم تو زمان خود ما. رهبر معظم یه زمانی زندان بودند و تبعید بودند، همین اطراف روستای خود ایران خودمون. یه پیر مردی اون زمان وقتی ایشون رو دیده بود، نگاه کرد، گفته بود ایشون دارنده شاه میشه. و خب رهبر انقلاب هیچیش نگفته بوده. بعد من یکی از ائمه جمعه گفتن که اعضای خبرگانم هستن، گفتن وقتی رهبرین قرار اومده بودن اونجا سراغ پیر مردره گرفتن، گفتن این زنده است یا مرده؟ گفتن هنوز زنده است. وقت رفتن دیدنش گفتن اون موقع وقتی میگفتیشون شاه میشه ما اصلا میخندیدیم به خیال خود. آقا تبعید بودن اونجا زمان طاغوت، کسی جرأت نمیکرد همچین فکر تو ذهنش بیاد. یعنی اگه فکرم میمه حتی خواب اگه کسی میدید که طاغوت مثلا مزمحل شده خوابش رو تعبیر میکرد به یه چیز دیگه، میگه انشالله یه گرفتاری زندگی برطرف میشه، باورشون نیمد. بعد که رهبر انقلاب رئیس جمهور شدن گفتن شاید منظور شاه اینه، بعد که رهبر شدن نه خیلی رفت بالاتر. آیت الله مصباح میگفتن یه بار یکی اومده بود قوم کفبین بود و طلبا میرفتن نشون میدادن کفتن میگفت شما آینده چی میشه، اونم همین گفتم اون کف بینه دست آقای خامنه‌ای که نگاه گوهی شاه میشه، اون طلب از دادن زیر خنده هم خندیده. اما ایت الله مصباح یادشون بود، گفتن اون زمان ما یادمونه که این کف بینه اینو گفت، هم هم خندیدیم گفتیم چیه تو. بعدا که مثلا ایشون زندان میکردن گفتیم این معنای شاه همین بوده، ضد شاه مثلا دارت میبینی. هم گفتن نه اینا قعر چاه هست اما گاهی آینده یخ به اوج جاه میرسه. امام زمان ما یه زمانی تو چاه افتادن، وقتی دشمنان اومدن بگیرندشون مادرشون قنداقه را انداختن تو چاه رفتن پایین. این دشمنان ریختن هی صدا بچه را میشنیدن، خدای متعال میخواد این را اذیتشون بکنه، صدا بچه را میشنیدن هی میدن صدا او میاد میدویدن این گریه کجا از هر چی گشتن اونقدر گشتن تا خسته شدن نامیر رفتن. مادرش اومدن سر جایی آب جا اومد بالا آهستا بچه رو بردش انا را دوه الیک و جاعلوه من المرسلین، راجب حضرت موسی هم همینه و خیلی موارد دیگه. حضرت امام یه زمانی تنها تبعید به ترکیه شدن، اجازه نمیدن کسی دنبالشو میره تو ترکیه، عکسشون رو بینید تنها دارن راه میرن مطالعه میکنن. اما یه زمانی هم برگشتن مادن ایران 10 میلیون جمعیت فقط تهران جمع شده بودن و حدود 20 میلیون جمعیت تو کل کشور هم تو داشتن منتظر بودن که امام وارد کشور بشه، یعنی کل کشور متلاطم بود و 30 میلیون جمعیت وایستده بودن. و ما یادمونه تو کوچه ها اینایی که حتی تلویزیون خونه نبود، خیلی ها تلویزیون ها گذاشته بودن کنار کوچه، جمعیت وایستاده بودن نگاه میکردن که به طور مستقیم میخواست نشون بده نه یا یک مشکلی برای امام پیش نیاد. و امام وقتی وارد شده هاپ امام تا اومد بنشینه اومد تا باند فرودگاه دور رفت بالا که خیلی قلب همه ریخ دهن که چی شد چرا هاپ امام پس ننشست، رفت دور زد و بعد دور اومد نشست. بعد از خلبان که سوال کردن که من احتمال میدادن که یک تا بنشینیم یه چیزی منفجر کنن جلوی هواپیما، لذا من تعمدن اومدم پا شدم که اگه میخواد انفجار چی بشه و آسمون و دوره اون احتیاط کرد خلبان، معلومه خیلی دقت کرده بود خلبان. خیلی خوب، یه 30 میلیون جمعیت اون تنهایی رو نگاه میکنید، اینجا رو نگاه میکنید و روایت داره مؤمن چه بدنش تکه تکه بشه در راه خدا به سودش تمام میشه، یعنی خدا به خیرش تمام میکنه به نفعشه، و چه پادشاه شرق و غرب آرام بشه دوباره این به نفعشه. یعنی مؤمن هیچ وقت ضرر نمیکنه، ضرر کافر میکنه، مؤمن هم میشه به سودش تمام میشه، شهید بشه سودشه، شهید نشه و با میشه خدمت میکنه باز به سودش، یعنی آخری ضرر نکرده. اینا آیاتیست که ما از این داستان میبینیم. نابینا شدن یعقوب و بعد بینا شدن او توسط پیراهن، این خودش یه آیه هست. اینکه یوسف دید میخوان واداره به گناهش بکنن مگر اینکه زندان بره، گفت رب سجن و احب و الیم ما ید اوننی الی، من زندان برم راحت ترم از اینکه اینا دعوت به گناه هم میکنن. این خودش یه آیه هست که جوان می تواند در جایی که به شدت گناه براش آماده هست عفت انتخاب بکنه. هر شود که بحث فراق و وصال تو این سوره خیلی عجیبه، و به خصوص برای زمان ما که در دوری از امام هستیم، این داستان از یوسف خیلی زیباست که گفت به بچه‌هاش برید از یوسف تحسس بکنید و مایوس از روح الله نباشی. این آیاتی که بعداً می‌خونیم انشاءالله، اینا دقیقاً میرسه به امام زمان علیه السلام. یه وقتی برادر اومدن به پدرشون گفتن که اون برادر بنیامینو بفرست ببریم تا گندم بده، گفت دیگه نمیدم مگر اینکه حتی تو ننی موثقم من الله لتعتون ننی به. گفت یه وثیقه محکم اگه به من بدید که بنیامینو برش میدارید بهتون میدم، ولی نه. این دقیقا به امام زمان میخوره که 11 امام شهید شدن، 12 همیشه خدا میگه وثیقه بدید حفظش میکنید تو من بهتون بدم، ولی دیگه نمیدم، دیگه تمام شد. خیلی عبارت ها زیباست، نشانه های محکمی است این سوره. بردگی یوسف خیلی مهمه. یه زمانی برده میشه به یه قیمت شراح و به ثمن بخص دراهم معدوده، به یه پول اندکی فروختن. چرا؟ کانو فیه من از زاهدین، اصلا بی رغبت بودن به یوسف، زود میگفتن کلش کن ردش کن، اصلا دنبالی نبودن که چونه بزنن، میگفتن ردش کنی، لذا به یه قیمت کمی فروختن. اما همین که به قیمت کم فروختن، یه زمانی همچین خریدار یوسف شدن که ملخ وردش یوسف ورده زان ملخ، حالا اون صحبت من میگن افراد اومدن، افراد زیادی میخوان یوسف رو بخرن و پادشاه مصر او رو خرید و نگهش داشت. و خلاصه من آخری داستان رو به تو بگم، گفت انه من یتق و یصبر. این چیزی که به درد ما خیلی میخوره اینه، یوسف ها وقتی میخواست ما رمز موفقیتشو بگه گفت تقوا و صبر، یعنی من طلبه هم خسته نشم تو تحصیل علم، تحصیل تقوا، تبلیغ دین، این ور اون ور رفتن، از مراجعات مردم خسته نشیم، تقوا و صبر اگه باشد عاقبت خیلی نیکی داره. یتق و یصبر، بالاخره مشکلات طلبه خیلی داره، کم و زیاد هم هست، خیلی محرومیت ها به خاطر کم بوده ماله، باشه یه مقدار سختی میکشه اما عاقبتش اینه. من یتق و یصبر. خیلی چیزای دیگه هم هست. اگه بخوام بحث اجتماعیش هم بگیم، تو داستان از یوسف بحث مسائل اقتصادی هم مطرحه که 7 سال گفت قحطی میشه، 7 سال بعد چی میشه. ما هم بدانیم اگه ملت صبور باشن تو مسائل اقتصادی، این حسره اقتصاد خیلی به راحتی رد میکنن و بعد میفته تو رفاه. اینه آیات لسائلی. خب دیگه من آیه بعدشو ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.